بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة بدون الجهر من القول بالعذوب والأذكار ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. گرچه ظاهر امر اذا قرأ القرآن فاستمعوا وجوب استماع و انصات است، لکن همونطوری که قبلا نقل شد و برخی از روایات هم دلالت دارد، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تبیان می‌فرماید به اینکه این لا خلاف ادعای لا خلاف بکند که در غیر حال صلات واجب نیست. اگر استماع و انصات واجب است، این مربوط به نماز جماعت است. در نمازهای جهری وقتی امام مشغول قرائت قرآن است، در اونجا فتوا دادن که مأموم باید استماع کند. در غیر صلات واجب نیست، در خصوص صلات است. این مطلبی است که ایشون به عنوان لا خلاف در تبیان ذکر میکنند. مطلب دوم آن است که این که میگن در مخصوص حال صلات است، یعنی در صورتی که قاری به مستمع هر دو مصلی باشند و اگر یکی خارج از صلات باشد باز استماع واجب نیست. یعنی اگر کسی در خارج صلات مشغول قرائت قرآن است، بر مصلی استماع قرائت اون قاری واجب نیست. یا اینکه اگر کسی مشغول قرائت حمد و سوره در نماز هست، بر غیر مصلی استماع و انصات واجب نیست. فقط در بین این سه قسم یک قسم است که فتوا وجوب دادن، و این است که اگر قاری به مصلی و مستمع هر دو نمازگزار بودن، گفتن که استماع واجب است در نمازهای جهری. مطلب بعدی آن است که این استماع، گرچه این معنا قبلا اشاره شده، اما شاهدش باید ذکر بشود. برخی گفتن منظور از این استماع یعنی گوش به حرف قرآن بدید، نظیر همون سمیع الدعایی که قبلا بازگو میشد که میگیم خدای سبحان سمیع الدعا است، نه این دعا را میشنود بلکه گوش به خواسته دعایی میدهد. در نماز هم ما وقتی که در رکوع میگیم سبحان ربی العظیم و به حمده، خدا را حمد میکنیم، دلمون میخواد این حمد به تحمید ما را خدای سبحان اجابه بشنود، تأثیری برش بار کنه، اثری بش بده. لذا وقتی سر از رکوع برداشتیم میگیم سمع الله لمن حمده. این سمعه جمله خبریه که نیست، دعاست و انشاست. یعنی امیدواریم خداوند این حمد ما را بشنود. سمع الله لمن حمده اینم یه دعاست در حقیقت، گرچه برای بعضی ها منزله اخبار است، یعنی اونها مستحضرن که ذات اقدس اله این حمد اونها را گذشته از اینکه شنید ترتیب اثر هم داد، اما برای غالب ماها به عنوان جمله دعایه انشاست، نه خبر. میگیم از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم، میگیم خدایا این حمدی که ما کردیم این را شنیده بگیر، عنایت بکن که ما تو را حمد کردیم. و چون فعل ماضی اثره در وقوع است، برای جمله های دعا و افعال دعا بیشتر به کار می رود. خب مطلب دیگران است که اگر سمع بود می گفتیم سمعهو، و اما اینجا چون استماع است، استماع گاهی با لام استعمال می شود گاهی با الا، مثل به سفر صرف ناله که نفرم به الجن که یستمعون القرآن یا گاهی یستمعون الیک، گاهی میگن یستمعون الیک یا یستمعون لک. این گوش فرا دادن و هر کسی را هدف قرار دادن، مقصد دانستن و برای او و به سوی او خضوع کردن، در این معنای فستمعون له اشراب شده است. لذا وقتی گفته میشه فستم اوله، یعنی برای او و به سوی او، مثل اینکه میگن فستم او الی، برای او نیل ما اون مقصد شما گوش فرا بدهید. منتها حالا بعضی مستمع کلامن، بعضی مستمع متکلم. غالب ما ها وقتی قرآن را تلاوت میکنن سعی میکنیم مستمع کلام باشیم که قرآن را استماع کنیم. و ازا قرآن قرآن فستم اوله، زمیر به قرآن برمیگردد. و اما برای اوهدی از مخاطبان و مستمعان، اینا مستمع متکلمن نه مستمع خصوصی کلام. اگر کسی مستمع کلام بود مستمع متکلم نیست، ولی اگر کسی مستمع متکلم شد یقینا مستمع کلام هم هست. این همون بیان نورانی است علی سلام الله علیه در نهج البلاغه که فرمود ان الله سبحانه و تعالی تجلا لهم تجلا لعباده فی کتابه من غیر فتجلا لهم فی کتابه من غیر ان یکون رعوه. همین است تو نهج آمده است که ذات اقدس اله برای بندگان خود در قرآن تجلی کرده است. خب پس خدا متجلی است و متکلم به این کلمات است. اوحدی از مخاطبان مستمع خود متکلمن، نه تنها مستمع کلامن. بنابراین ضمیر به الله برمیگردد نه به قرآن. برای انسان‌های متوسط اذا قرآن قرآن فستم اوله، ضمیر به قرآن برمیگردد. برای اوحدی از مخاطبان در اذا قرآن قرآن فستم اوله، ضمیر به الله برمیگردد. اذا قرآن قرآن فستم اوله و انستو لعلکم ترحمون. قهرن رحمتی که شامل حال اوساط مؤمنین میشود با رحمتی که شامل حال اوحدی از اونها خواهد شد خیلی فرق میکند. مطلب بعدی آن است که این وذکر ربک فی نفسه که اگر شبیه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه باشد، یعنی شما پیغمبر را اسوه و قدوه قرار بدید، به او تأسی اعتصا اقتدا کنید. اینجا هم همینطور است، ذات اقدس اله را در جانتون ترسیم بکنید، بعد به دستور او عمل بکنید، یعنی او را حاضر ببینید و بعد به او اقتدا کنید، حرفا او را گوش بدید، او را حاضر ببینید، نه اینکه فقط در باره او بیاندیشید، یه سلسله مفاهیم حصولی، معرفت‌های حصولی، براهین حصولی امثال زارک باشد، بلکه بکوشید خدا را حاضر بیابید که با شهود سر و کار دارد نه با حصول. قرآن کریم گاهی در قوس صعود سخن میگوید، گاهی در قوس نزول، گاهی از بالا به پایین میآید، گاهی از پایین به بالا. این دعایی که الان در خدمت این دعایی هستیم تقریبا از همین قبیل است. این وذکر ربک فی نفسه که قوس نزول رو دارد طی میکند که از بالا به پایین میآید، و آیه بعد از پایین به بالا طی میکند، قوس صعود دارد. در آیه که به عنوان وذکر ربک است، اول اون مرحله اعلا را ذکر میکند که یاد خدا در جان باشد، وذکر ربک فی نفسک. از اون مرحله عالیه که تنزل بکنن به مرحله متوسط میرسن، به اون ذکر زبانی است، همون بدون الجهر من القول. از اون مرحله که تنزل بکنن همون پرهیز از غفلت است، ولا تکن من الغافلین. و از نظر تعلیم و تربیت ما، اول ما باید بکوشیم غفلت رو زدائی کنیم، از غافلان به در آییم، بیدار بشویم. یقظه و بیداری اولی مرحله خواهد بود، پرهیز از غفلت است. بعد به نام حق زبانمون را مزین کنیم. این که میگوین دهن را بشور و نام اون ببر، همین است دیگه، چون ما در وضو دهن را میشوییم به نام ذات اقدس اله بریم. تنها صورت و غسلتان و مسحتان، یعنی صورت و دوت دست که نیست، مزمزه میکنیم. این مزمزه کردن برای آن است که دهن شسته بشود تا نام بارک الله را جاری بکنیم، بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. این که میگن دهن شستی نام او را بردی یا نه، همین است دیگر. خب از مرحله پایین غفلت جدایی است. این مرحله اول است که انسان بیدار میشود. وقتی بیدار شد به یاد ذات اقدس اله و به نام الهی زبان خودش را مزین میکند. این مسئله زبان تقریبا چون مهمترین هر کارهایی که انسان انجام میدهد به وسیله قول است، از این جهت به عنوان ذکر زبانی مطرح است. تو بحث های فقهی هم مستحضرید، وقتی میگن مال مردم رو خورد، این در مال مردم تصرف کرد و رو فرش مردم را غصب بکند. چون مهمترین تصرف ها همون اکل است، چه در تعبیرات ادب پارسی چه در عربی میگن مال مردم رو خورد. و قرآن هم فرمود لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، که این اکل کنایه از مطلق تصرف است. قولم همین طور است. مثلا وقتی میگیم حرفش چیست، نه تنها ببینیم سخن او چیست، رفتار و گفتار و کردار و اندیشه او چیست. و چون بارزترین این امور قول است، سخن از قول به میان میآید. این که در سوره مبارکه قاف فرمود به اینکه ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، معناش این نیست که نگاه و استماع و رفتن و قیام و قعود را نمی نویسند، فقط حرفا را می نویسند، همه شون را می نویسند. ان رسولانان لدهیم یکتبو ان علیکم لحافظین کراما کاتبین. لکن قول چون مهمترین اثر یه انسان زنده است، از او یاد کردن. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، ما یلفظ من قول کنایه از آن است که ما یرا ولا ینظر ولا یسمع ولا یأکل ولا یمشی ولا یقوم ولا یقعد الا لله رقیب عتید. خب اگر قول کنایه از اون شؤون دیگر هست، وقتی فهمود بدون الجهر من القول، نگاه هم همین طور است، سمعتون هم همین طور است. برای اینکه ما در آیات دیگر داریم که ذات اقدس اله فرمود بعضی از مردم یاد خدا را نمی بینند، معلومش یاد خدا دیدنی هم هست. اعینهم فی غطاء عن ذکری، پس معلوم شود این ذکر همون ذکر مصطلح زبانی نیست. گاهی انسان با گوش به یاد خداست، با اینکه حرف نمی زند. خب اون کس که دارد آیات الهی رو گوش میداد، پند و نصیحت گوش میداد، به یاد خداست دیگه. اون که نگاه عبرت آمیز و آموز دارد، این چشمش به یاد خداست. این که دارد آیات الهی رو بررسی میکند، چشم او ذاکر است و به یاد خداست. اگر فرمود و من یعشو عن ذکر رحمان، معلوم میشه بعضی ها اعشا هستن از یاد خدا، یعنی شب کورن. کور خب نمی بیند، اعشا و اعما و اعبر و احبر، بالاخره یک نقصانی در دید اونا هست. پس معلوم شود یاد خدا هم گفتنیست، هم دیدنیست، هم شنیدنیست. و اگر گفته می شود بدون الجهر من القول، این کنایت جمیع شون است، یعنی نگاهتون هم باید متذکرانه باشد، سمعتون هم باید متذکرانه باشد. این مرحله وسط، مرحله اعلاش آن است که یاد خدا در دل مستقر می شود. وذکر ربک فی نفسک. خب پس این از قوس نزول شروع کرده، یعنی از اعلا به وسط به متوسط و از متوسط به نازل آمده. اما آیه بعد که ان الذین عند ربک لا یستکبرون، قوس صعود را طی می کند، از نازل به متوسط بعد به عالی می رود. چون انسانی که بخواهد به نام و یاد خدا موفق بشود، اول استکبار روبی میکند، اون غرور و خودخواهی را در هم میشکند، بعد او را تسبیح میکند، بد با تمام وجود در پای او به خاک می افتد. خب چون فرمود به این که فتجلا لهم فی کتابه من غیر ان یکون یراهو، و هر کسی که بنده خاک خداست برابر اون بندگی خود تجلی ذات اقدس اله را درک میکنه. فرمود و از کر ربک فی نفسک تزرعا خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال و لا تکن من الغافلین. بله، کسی که چون آیت پایین تر منزله پله های نردبان دیگه، اصلا ممکن نیست که کسی بالا باشه و پایین رو رعایت نکنه، وگر نه اونجا سقوط میکنه. اینطور نیست که اینا حدوثاً دخیل باشن، بقاءاً بی‌دخالت باشن. حالا یه کسی نردبانی فرض کنید 10 پله دارد، این 7 پله را طی کرده، این نمیتواند بگوید من از پله دوم و سوم مستغنیم، و اگه پله دوم سوم الان هستن که او رو پله هفتمه دیگه، اگه پله دوم سوم رو بردارن قصد بکنن، او همونجا سقوط میکنن. او هم موظف است که مراحل وسطا را حفظ بکند، هم موظف است مراحل نازل را حفظ بکند. اما اینکه فرمود بس کن ربک فی نفسه که تزرعا و خیفتا و دون الجهر، این شاید دون الجهر یک خط سبزی باشد، یه چراغ سبزی باشد به این آقا بفهماند که اگر در حد متوسطی میخواهی نام خدا را بر زبان ببری خیلی فریاد نکش که حالا همه بشنوند، اگر به مرحله بالاتر رسیدی یاد خدا را در دل داری، خب نشانه اون یاد هم تضرع و خیفه است، اینقدر خودت چیز نکن که همه بفهمن تو متضرع و خائفی. این تضرع و خیفه هم دون الجهر باشد، همچه خیلی علنی و آشکار نکن که حالا مردم بفهمن تو خائفی، مردم ببینن تو، گرچه تو ریا نمی کنی، و تا اونجا که ممکن است تضرع و خیفت را هم دون الجهر بکن، خیلی آشکار نکن، برای اینکه بالاخره مزاحمانت کمترن. وقتی کسی از حالت بیخبر است و با خبر نیست، خب راحت تری. پس هم ذکر دون الجهر باشد، هم حالت دون العلن باشد، یعنی اون تضرع و خیفت هم دون العلن باشد. اگر وضعی زندگی کردی که همه میبینن تو خائف من اللهی، خب این تازه اول دشواری توست، یا برای تو روشن و دیگران روشن شده است که اهل تضرعی، این یک راهزن است برای تو. پس دون الجهر باشد، هم این دون الجهر هم برای متوسطین است هم برای اوحدی. ولا تکن من الغافلین، اون دیگه حد اقل است، حد اقل این است که انسان جزء غافلین نباشد. بعد برهان مسئله این است که فرشتگان انسان‌های کامل اینطورند، همه فرشته‌ها و همه انسان‌های کامل که عند اللهن، چون ذات اقدس اله دارای مکانت هست نه مکان، اینا هم دارای مکانت هستند، همه ائمه علیهم السلام اینطورند، ولی اون که ولی اثر است یه خصوصیت بیشتری دارد. اگر مرحوم شهید رضوان الله در دروس فتوا داده است که زیارت امام زمان ارباعنا فدا فی کل مکان و فی کل زمان مستحب است، برای اینکه اون مسئول روز ماست، رابطه زنده ماست، سایر ائمه علیهم السلام مسئولیت را به وجود بارگاه حضرت ایکال میکنند، اوست که الان رابط باشد بین ما، عین سبب المتصل بین الارض و السما، لذا درباره اون حضرت چنین چیزی وارد شده است و برای سایر ائمه هم همینطوره. برای اینکه این عرض ادبی که دارن در طی این شبان روز، خب اونجا که شب است بعد نقطه مقابلش روز است، اونجا که عصر است نقطه مقابلش صبح است. میبینید همه مردم در مدار کره زمین بالاخره به یاد سید شهدا سلام الله علیه هستن، به یاد ائمه دیگه هستن، چه زیارت عاشورا چه زیارت های دیگه. بله، می شود که مکان خصوصیتی ندارد، هر مکانی باشد می شود اینها را زیارت کرد، چون که زمان هم خصوصیت ندارد، برای که اگر گفتم مثلا بعد از نماز به زیارت اینها موفق بشوید یا اول صبح به نام به زیارت اینها موفق بشوید، خب اول صبح در کره زمین کاملا فرق بکند یا هنگام نماز کاملا فرق بکند، ولی برای خصوص حضرت ولی از ارواح نافدا یه خصیصه است که مرحوم شهید طبق اون خصیصه در دروز فتوا داد که زیارت حضرت ولی از ارواح نافدا در هر مکان و در هر زمان مستحب است. برای این کسی که خلیفه کسی است که معکم اینما کنتم، این خصوصیت خواهد داشت. در سوره مبارکه روم هم به این مطلب اشاره شده است درباره مستخلف عهد، یعنی درباره خود ذات اقدس اله. آیه 17 و 18 سوره مبارکه روم این است که فسبحان الله حین تمسونه یک و حین تصبحونه دو و له الحمد فی السماوات و الارض، که جمله معترض است، و عشیان سه و حین تظهرون چهار. خب این اوقات چهارگانه را فرمود تسبیح حق کنید. فسبحان الله اینی که وارد شب می شوید، مسا می کنید، امسیتو یندخلتو فی المسا، و حین تصبحون اصبحتو یندخلتو فی السبا، این دو، یعنی اول بامداد و عشیان که بین عصر و غروب است، این سه، و حین تظهرون یعنی تدخرون فی الظهر و ظهر می کنید، این چهار. پس صبح به نام خدا، ظهر به نام خدا، عصر به نام خدا، شب به نام خدا، دیگه بیش از چهار وقت یه نیست. خب حالا کسی خلیفه یه همچی چیزی بود، چون خلیفه یه همچی موجود محیطی است، اونم عرض ادبش مطلق بود. پس بنابراین به شهادت آیه 17 و 18 سوره مبارک روم می شود آیه محل بحث را که فهمود بلغدو و الاثار به این معنا تفسیر کرد، یعنی دائما وقتی بگیم صبح و شام به یاد خدا باشید، یعنی دائما، نه یعنی در این دو وقت بالخصوص. ما هم در تعبیرات عرفی هم میگیم این صبح و غروب همچه حرف کار میکنه، صبح و شب کارش اینه. وقتی بگیم صبح و غروب کارش اینه، یعنی صبح تا غروب، غروب تا صبح بعده. بله، حالا ما باید در این صراط باشیم. وقتی در این صراط بودیم هر اندازه موفق شدیم بهتر، نشد مورد عنایت است. لذا میگن اگر کسی بیمار بود و نتوانست عباداتش انجام بدهد، فرشتگانی را خدا مأمور بکند به همون اندازه بر او عبادت بکنند. یا اگر کسی اهل نماز شب بود و حادثه‌ای پیش آمد اون شب رو در خواب موند، فرشتگانی برای او اون نماز شب را میگذارند. چین است، ما اگر به سمتی حرکت کنیم که یاد خدا در قلب باشد، اونگاه دائما در نمازیم. برای این که کسی که به نام خدا میخوابد، وضو میگیرد، رو به قبله میخوابد، حق الله حق الناس، چیزی بر عهده نیست، این تا صبح مشغول عبادت است. چطور در ماه مبارک رمضان میگیم نومکم فیه عباده؟ خب اگر کسی دائما در حال صیام باشد، اونم همین طور دیگه. پس انسان به جای میرسد که میشه ضعیف الرحمن، وقتی ضعیف الرحمن شد دم او عبادت است. انفاس و کنفی دستبی نوم و کنفیه عباده، خب همون مکان نت است دیگه، نه مکانی. اگر کسی از خودش رهایی یافت و در نشأه طبیعت نبود، اون هوا و هوس را رها کرد، ترقی می کند، چون تمام اعمال عبادی قربی است. این نماز میگن قربت الله، برای همین دیگه. خب البته میرسد، منتها این درجاتی دارد. یه وقت هست که دنافذ در لافکان و قاب قوسین و ادناست، خب اون مخصوص انسان کامل مثل پیغمبر و اهل بیت اسمت و تعالی علیه السلام و علیه السلام است. با اون مرحله افراد عادی راه ندارن، اما برای مرحله مراحل وسطا که برشون مقدور است، هر کسی به اندازه استعدادی که دارد میتواند باریابد. این کلمه قدوه اگر هم بالقدو اگر جمع نباشد، کار جمع را میکند تا با آسال که جمع است هماهنگ باشد. اما درباره اینکه آیا موجودات دیگر اهل تسبیحن، چون شعور عمومی را قرآن کریم اثبات میکند که هر موجودی اهل ادراک است، بنابراین از اون طرف هر موجود هم میتواند اهل تسبیح و تحمید باشد که شواهدش در بحث های دیگر گذشت. و برای اینکه انسان این قوس صعود را به خوبی طی کند، باید بین ذکر زبان و ذکر قلب جمع بکند، وگرنه به اون مقام نمیرسد. گاهی ممکن است غفلت را از خود بزداید ولی به مقام ذکر زبانی نرسد، یا به مقام ذکر زبانی برسد از کار عادی را داشته باشد ولی به مقام ذکر نفس راه پیدا نکند. برای اینکه جمع پیشود تمرین بکند، هم با حضور قلب هم با زبان، تا کم کم اینا با هم هماهنگ بشن، وگرنه رشدش و قوس صعودش آسان نیست. در تلیعه این سوره مبارکه اعراف جریان استکبار شیطان و ترک سجده و اینها مطرح شد. در پایان این سوره هم برای رد العجز الاسعد سخن از ترک استکبار و دعوت به سجده و اینها بازگشت کرد که این پایان سوره به امون اوائل سوره مبارکه اعراف هماهنگ بشود، چون در همین سوره مبارکه اعراف اولش این بود، آیه 10 و 11 این بود که ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. این خطر استکبار در آغاز این سوره مطرح شد و فضیلت استکبار زدائی در پایان همین سوره طرح شده است. سهروردی اینا چند نفرن؟ اهل سهرورد زنجانن. اونجا یک معهدی است و یک مرکزی است برای پرورش انسان‌های وارسته و منظر. شیخ اشراق سهروردی که صاحب حکمت الاشراق و متارهات اونهاست، غیر از این سهروردی است که صاحب عوارف المعارف است. ایشون حرفی دارن که آلوسی در تفسیر ازشون نقل میکند و اون این است که انسان برای اینکه جمع بکند بین ذکر قلبی و ذکر قالبی، یعنی بین ذکر زبانی و ذکر نفسی، این ذکری که در زبان میگوید مثل آن است که روی مأذنه رفته دارد اذان میگوید. فرمود به اینکه ذکری که انسان دارد میگوید، حالا چه در نماز چه در غیر نماز، ذکری که میگوید مثل آن است که مؤذن رفته بالای مأذنه دارد اذان میگوید. خاصیت این اذان اعلانی این است که همه خوابیده ها را بیدار می کند. این ذکر که انسان بر زبان داری می کند همه اعضا و جوارح را که خواب رفته بودن بیدار می کند، قوای ادراکی درون را بیدار می کند، قوای تحریکی درون را بیدار می کند، مثل اینکه آماده می شوند برای نماز. خاصیت ذکر زبانی این است که همه اعضا و جوارح را بیدار می کند. میگوید که بنیه آدم، یعنی این دستگاه بدنی آدم، مثل مدینه است، مثل یک شهر است. اگر این شهر، این مدینه بخواد مدینه فاضله بشود، ساکنان او باید اهل دیانت باشند. ساکنان او عبارت از قوای فاهمه و واهمه در درون و تحریک های اعضا و جوارح هم از بیرون. این مجموعه سکنه این شهرند. این مؤذن که بالای مأذنه رفته نام خدا و یاد خدا را میبرد، همه اینها بیدار میشوند. خاصیت زبان این است که کار اذان را میکند. خب تا همه اینها بیدار میشوند و وگرنه خب همون نظیر رو به تال القرآن و القرآن و کذا خواهد دو. گاهی ممکن است انسان ذکری داشته باشد بر زبان و سایر اعضا و جوارح همچنان خواب باشن. الناس نیام ازاماتون تبهو و این برای اون غفلت زدائی نقش مؤثری دارد. مطلب دیگران است که این جریان اشتغال دائمی به نام خدا و یاد خدا برای انبیاء علیه السلام هم بوده است. این که وجود مبارک عیسی سلام الله علیه دارد که اوصانی به صلات و زکات ما دمت و حیام، این دو معنا می تواند داشته باشد. یه این که من مادامی تا زنده هستم این برنامه های مقطعی رو دارم، یکی هم معناش این است که تا زنده هم مشغول نماز و زکات هم تزکیه نفس هم اختصاص برنامه مقطعی ندارد. یه وقتی میگوین که من تا زنده هم نماز میخونم، یعنی این نماز 17 رکعت را که صبح هست و ظهر و عصر هست و شب تا زنده هم میخونم، یه معنا. یه معنی اینه که من تا زنده هم با نماز مانوسم، یعنی اختصاص ندارد به همون نماز 17 رکعت. این جریانی که مثلا در دعای ابو حمزه شمالی که دارد اینقدر یا رب بگو حتی یعن قطع نفس، قبلا هم اشاره شد گاهی ممکن است انسان بگوید یک نفسه بگو یا رب، حالا یا 10 بار میگی یا 20 بار میگی یا 15 بار میگی، اینو بگو. یه وقت میگن معنیش نیست که نه، تا جانداری بگو یا رب. انسان تا زنده است میگه یا رب. هم این معنیش درست است هم اون معنا. اون معنا در طول اینه، این که با اون منافات ندارد. که این که وجود مبارک عیسی سلام الله علیه طبق این آیه فرمود و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، یعنی من تا زنده ام دست از این بر نمیدارم، دائما در این فضا نفس میکشم، این چنین خواهد بود. و نه از الذين هم في صلاتهم دائمون هم همین است. و اون روایتی که برام صاحب وسائل رضی در کتاب ذکر وسائل نقل کرده که اگه کسی دائما متذکر جانب ربوبی باشه، دائما به یاد حق باشه، فوا به منزله دائم الصلات است، معنی خاص خودش پیدا میکنه. یعنی اگه کسی نماز صبحش خونده تا ظهر به یاد خداست، به یاد خدا هم بالاخره یا ذکرش بر لب هست، یا اگر نه مشغول تجارت و کشاورزی دام داریست رجالی که لا تلهی هم تجارت و برا بیارند ذکر الله، یعنی اون کار رو برای رضا خدا میکند. این صبح تا غروب بیاد خداست، چون دارد تولید میکند برای اینکه آبروی خودش تامین بکند در حد قناعت، نیاز و تبرم جامعه رو برطرف کند در حد اقتصاد سالم. خب این در ذکر الله است، این رجال که لا تلهی هم تجارت و برا بیارند ان ذکر الله. بله، ابتدا در اوائل عبر خور روشن است، تمرین است، ولی وقتی برای در ملکه شد دیگه دائمی خواهد بود. میگن وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم اینطور بود که افلا اکون عبدن شکورا، انسان وقتی به یک مقام برتر رسید اون فضائل و اون اعمال به نحو ملکه از او صادر می شود، دیگه او دائما در مشهد و در محضر ذات اقدس اله است. بله، معنی اول که مفروغ عن هست، یعنی مادامی که من زنده ام به دستورات دینی عمل میکنم. اما این چنین نیست که بین نمازها غافل باشم، بین زکاتها مثلا ممسک باشم، من تا زنده ام این کار میکنم. بر صفات اتصافش انسانیست، ولی سلبش که انسانی نیست، اختصاص انسان ندارد. که این رذیلت است، این رذیلت را انسانهای خوب هم ندارن، فرشته هم ندارن، ولی اتصاف به این رذیلت البته در محدوده انسانها و امثال انسان هست. خب این تعلیل عام برای آن است که انسان را به فرشته ها نزدیک بکند، چون خود این اعمال قربی این کار را همراه دارد. در جریان وجوب سجده، حالا اون مسئله وجوب استماع بحث فقهیش گذشت که مرحوم شیخ طوسی داشت لا خلاف، اما در جریان وجوب سجده که ان الذين ربك لا يستكبرون عبادته ويسبحونه وله يسجدون، این اولین آیه است که جریان سجده مطرح شده است که سجده تلاوت اولین آیه است که در پایان سوره مبارکه اعراف است. آخرین آیه سجده تلاوت در پایان سوره مبارکه علق است. چهار سوره است که از اونها به عنوان عزائم یاد میکنن که سجده واجب دارد. الف لام میم تنزیل است و هم میم فصلت است و سوره و نجم است و سوره علق. بقیه نزد ما امامی سجده شون مستحب است که یکی از اونها همه این سوره پایان سوره مبارکه اعراف است. ولی برای اهل سنت اونا هم همین حرف رو دارن با یه تفاوتی. اونها هم قائلن به این که بسیار از اینا سجدش مستحب است، البته درباره بعضی از اینها فتوا وجوب دادن. در خصوص این آیه برخی از حنفی ها فتوا به وجوب دادن، اما امامیه و شافعی فتوای به استحباب مؤکد دادن. قرطبی نقل میکند که دیگران را نقل کردن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ایشون از ابن عباس نقل میکند که در سجده تلاوت به خدای سبحان این دعا را عرض میکند: اللهم احتوت انی وزرن وکتب لی بها اجرن وجعلها اندک زخرا. این دعا را به دعاهای دیگر که سجد لک کذا و کذا هم در سجده تلاوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است. در این که چند تا آیه سجده واجب دارد و کی با سجده واجب کرد و آیا اگه کسی در نماز شنیده است سجده تلاوت برو واجب است یا نه، این البته حکم مبسوط خاص خودش دارد که حکم فقهی است. مطلب دیگر آن است که امام رازی از این وذکر ربک فی نفسک شاد خواست کلام نفسی استفاده کند که اشاعره برآورند، چون کلام نفسی امر باطلی است، غیر معقول و غیر مقبول است، این آیه رو نمیشد بر او حمل کرد. اما جریان این که بدون الجهر من القول انسان سعی بکند آرام به یاد و نام خدا باشد، او البته با جریان است زکریا قابل تأیید است که از نادا ربه و ندا آن خفیه. اونا سعی میکردن بالاخره آرام سخن بگوین و آرام با ذات اقدس اله در گفتگو باشن. در سوره مبارکه اذا وقع دارد که مردان الهی اگر بخوان از حقیقت قرآن بهره‌ای ببرن باید بدانن که این نور قرآن و کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. مس قرآن بدون طهارت نخواهد بود. این یه حکم فقهی روشنی دارد که اگه کسی خواست ظاهر قرآن رو دست بزند یا حتی ببوسد، این اگه وضو نداشته باشد نمیتواند. ولو آیاتی که مثلا اسامی کفار درش است، اسامی حیوانات و کلاب درش است، این قرآن را بدون وضو نمیشود دست زد، نمیشود بوسید دمانند. این حکم فقهیش. اما در صورتی که ضمیر به قرآن برگردد، این طور قرآن کریم لا یمس و این قرآن را الا المطهرون. ولی اگه ضمیر به کتاب مکنون برگشت، این طور قرآن کریم فی کتاب مکنون که لا یمس و کتاب مکنون را الا المطهرون، که نزدیکتر به ضمیرم هست. خب این بازگو کردنش با برابر سوره مبارکه احزاب همون اهل بیت علیه السلام خواهم بود. یعنی اگر در اینجا فرمود کتاب مکرون را جز مطهر کسی دسترسی ندارد و آیه تطهیر سوره احزاب اهل بیت علیه السلام را معرفی کرده است، اینا هستند که داغم به کتاب مکرون راه پیدا کنند و حقیقت قرآن نزد ایناست کما هو الحق. حالا اگر کسی خواست یه مقداری به این کتاب مکرون نزدیک بشود به برکت اهل بیت، اینم باید طاهر باشد به طهارتین، همون طهارت ولوی را داشته باشد که بالاخره به کتاب مکرون راهش بدن، همین طهارت ظاهری رو داشته باشد که بالاخره از ظاهر بخواد عبور کند. لذا اونا که در خدمت قرآن کریمن، بحث‌های تفسیری شون وقتی مطالعه میکنن، تأمل میکنن، بحث میکنن، میخوانن و میشنون، همه اینها را مساس قرآن میدونن. میگن قرائت قرآن یه نحو مس است، گوش دادن به قرآن یه نحو مس است، بدون وضو دیگه در مشهد قرآن نیستن، بدون وضو در محضر قرآن نیستن. لا یمسه الا المطهرون. قرآن هم که میخوان بخونن با طهارت میخونن، برای اینکه تنها دست زدن نیست، تنها که فقهی که نیست، مراحل فقه اکبر هم هست، بلکه انشاءالله از این لا یمسه الا المطهرون ظاهری انسان به کتاب مکنون راه پیدا کنه. والحمدلله.